زهر ایران، صدای فردا. آمریکا جنگنده‌های F-22 را برای شرکت در تمرین‌های نظامی روانه کره جنوبی کرد. کره جنوبی به هر گونه اقدام تحریک‌آمیز کره شمالی سریع و قاطع واکنش نشان خواهد داد. ایران میگوید از راه حل سیاسی برای پایان دادن به بحران سوریه حمایت میکند. درود شنوندگان گرامی. ایالات متحده روز یکشنبه اعلام کرد شماری از جنگنده‌های رادارگریز F-22 معروف به استلث را برای شرکت در تمرین‌های نظامی از ژاپن روانه کره جنوبی کرده است. به گزارش رویترز، فرماندهی نیروهای آمریکایی در کره جنوبی اعلام کرد این جنگنده‌ها با هدف تأکید بر تعهد آمریکا به دفاع از کره جنوبی در مقابل تهدیدات کره شمالی با آن کشور اعزام شدند. ایالات متحده روز پنجشنبه نیز در اقدامی بی سابقه دو فروند بمب‌افکن B-2 که قادر به حمل سلاح‌های اتمی هستند بر فراز کره جنوبی به پرواز درآورد. کره شمالی روز شنبه اعلام کرد در وضعیت جنگی با کره جنوبی به سر می‌برد. پارک گیون‌های رئیس جمهوری کره جنوبی می‌گوید آن کشور به هر گونه اقدام تحریک‌آمیز کره شمالی سریع، قاطعانه و بدون در نظر گرفتن عواقب سیاسی آن واکنش نشان خواهد داد. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری کره جنوبی این سخنان را روز دوشنبه در حضور وزیر دفاع و مقامات ارشد نظامی آن کشور اعلام کرد. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر خارجه ایران، روز یکشنبه در قاهره گفت تهران از راه حل سیاسی برای پایان دادن به خشونت و بحران در سوریه حمایت می‌کند. به گزارش رویترز، معاون وزیر خارجه ایران این سخنان را پس از دیدار با نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب، و اخضر ابراهیمی، نماینده مشترک اتحادیه عرب و سازمان ملل در امور سوریه عنوان کرد. معاون وزیر خارجه ایران همچنین در سفر به مصر با وزیر خارجه آن کشور دیدار کرد. همزمان در تهران هیئت دولت روز یکشنبه لغو روادید برای اتباع مصر که قصد سفر به ایران را دارند اعلام کرد. مرکز آمار ایران نرخ تورم در اسفند ماه سال 91 را نسبت به مدت مشابه در سال 90 31.5% اعلام کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز آمار، بیشترین میزان تورم در سال گذشته مربوط به افزایش قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها بوده است. این گزارش می افزاید نرخ تورم در حوزه خوراکی ها و آشامیدنی ها در 12 ماه گذشته حدود 47% بوده است. انفجار بمب در یکی از مساجد شهر شیعه نشین زبیر در جنوب عراق 6 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش رویترز، بمب روز یک شنبه و هنگامی منفجر شد که نمازگزاران در حال عبادت در مسجد بودند. شهر نفتی زبیر در 25 کیلومتری جنوب بصره بزرگترین شهر شیعه نشین عراق قرار دارد. شهرهای مختلف عراق در ماه‌های گذشته شاهد انفجارهای متعدد بودند. و پزشکان معالج میگویند که حال نلسون ماندلا، قهرمان مبارزه علیه تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی، رو به بهبود است. دفتر جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، روز گذشته با انتشار بیانیه اعلام کرد پزشکان وضعیت ماندلا را رو به بهبود ارزیابی میکنند. این بود خبرهای این ساعت از رادیو فردا.
این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست. دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی.
هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فدا می دویم، تنها بیا با ابر رویم، از قطره دریا می شویم. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن، با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه کن.
سلام به همگی، امروز یک شنبه 11 فروردین، اونایی که تکرار این برنامه رو میشنون دوشنبه 12 فروردین میشنون، و این برنامه که میشنوید گلچینی از برنامه‌های سال گذشته رادیو پسفرداست و موضوع این گلچین الکی شناسی این دور زمانه و نسبت‌های واقعی و الکی.
بیانیه شماره 365.
اعلام می‌داریم زندگی ما هرچند این روزها جدی همچین مدرن به نظر می‌رسد، اما باطن این زندگی به شدت داغان و الکی پلکی است و رادیو پسفردا قصد آن دارد که این هفته با کله توی شکم این زندگی الکی پلکی برود، هرچند که معتقدیم ما آدم‌های این دور زمانه با حذف الکی پلکی‌های زندگی‌مان دچار افسردگی حاد منجر به بستریزاسیون خواهیم شد. بی اعصابای کله زن اصلا و ابدا الکی رادیو پس فر. و امروز بابا بیخیالی تیکن میگیم به همه اونا که با بررسی های خبرهای مربوط به حکومتی که الکی الکی داره خیلی از فرصتهای مردم این مملکت رو برباد میده هرس میخورن. نخور آقا جان، جاش پسته بخور بیخیال. بله دوباره امروز میگن 2003 شای طلا و ارز اومده پایین، نکنین کارا رو با خودت میگیم به کسایی که کی نشستن این بالا پایین شدن های ارز رو نگاه میکنن ببینن که میتونن یه پولی به جیب بزنن. بابا خطرناکه حسن، خطرناکه، نکنین کارا رو، یه با هرچی داری به باد میره ها، نکن. نمیدونیم به خزر بد و بیرا بگیم نگیم، آخه اون که گناهی نداره. عجب پوست کلوفتی داریم ما مردم ایران، میگیم به اونایی که هنوزم میرن تو جایی که نباید چنا میکنن. بابا تو 5 روز تعطیلات 19 نفر دوباره فوت کردن. اه میگیم به هر چی دریاست، اصلا اگه میخواد اینجوری باشه میگیم دیگه، به هر چی دریاست میگیم. میگم میرزا قاسمی میزنی با کباب تور چه وقت بد نباشه، نه از اون لحاظ، از این لحاظ که بعد که برگشتیم دلتنگ بشیم واسه این همه اشغال. گفتم آخه الهی. و مزه لوتی خاکه میگیم به همه اونا که رفتن شمال، چون میگن تو شمال ایران آمار مراجعه جوانان به درمانگاه ها به علت دلپیچه و وضعیت های گلاب به روتون دیگه 20 برابر شده. تو هم میری تو درمانگاه میپرسن که مریض مشروب خورده، همه همراهان همه میگن نه مشروب کجا بود عزیز من، ما خلافمون در حد ایستک هلو و رانی و حال چی بشه، ماشیر بی الکله به خدا. آخه حیوانکی ها، ببینم عزیزم ایستکش چند درصد بوده حالا جا کتا بیایم. اینا غلا. حالا از این حرفا بگذریم، مزه خور پای عرقتونیم میگیم به اونایی که مستن، مست عشق، مست طبیعت، چرا بعد همش بد تعبیر میکنیم، مست آب و هوا، هوا خوبه، مست جاده، مست دختر همسایه، پسر همکلاسی، ویسکی، آبجو، کنیاک، سگی، آب معدنی، آب میوه، کلن اینا. آقا چه حالی میده مزه خوری ولی ها. کلن نوش. و اما سرلشکر صفوی فرمانده سابق سپاه و مشاور فعلی رهبری گفته که در جبهه ها میرحسین موسوی مطرح نبود و مقام معظم رهبریشون با دوتا پسرش همش تو جبهه بودن. ما حالا میخوایم خیلی زود تون سری اینا تصور کنیم ببینیم اگه اتفاقات ایران بعد از آقای خمینی یه جور دیگه شده بود الان آقای رحیم صفوی چی میگفتن. تصور کنیم. مثلا تصور کنید تقی به توقی خورده بود به جای آسد علی خامنه ای فامیلشون میرحسین موسوی شده بود رهبر. اوکی خیلی تصورش سنگینه دیگه، شما میدونین میتونین ولی با ما تصور کنید. آ من یه شبه حضرت آقا نشد آیت الله العظما و به مرجعیتم رسید. حالا همون فرمون رو یه ذره تیستر بیاین این تصور ما هم شما میتونین انجام بدین. تصور کن، تصور کن، بله تصور کنین میرحسین موسوی مقام معظم رهبریه. اولا آقای سرلشکر صفوی که نداشتیم و دکتر صفوی بودن ایشون. بعدم این که ایشون الان میمدن مصاحبه میکردن میگفتن که یادشون میاد فردی موسوم به خامنه ای اون اولا بود که البته از همون اولا معلوم بود که این کاره نیست. بعد در جبهه ها هم میرحسین موسوی اصلا خودش تنهایی میرفت جلو، ما پشت سرش میرفتیم. بعد دیگه یادشون میاد که موسوی رو چندین بار مستقیماً با کاتیوشا زدن، منتها چون خدا میدونست ایشون قرار رهبر بشن گلوله کاتیوشای کمونه کرد خورد تو چشم دشمن. بله چی فکر کردین امشب تصور اصلا احساسی مالی خولیایی بودا. بله ما این خب حالا که این هفته موضوعمون کاملا الکیه، ما هم چاقو دست گرفتیم میخوایم بیافتیم به جون دملهای نچندان الکی که تو زندگی ما آدم ها وجود داره. امشب هم میخوایم به طور کلی درباره الکی بازیامون حرف بزنیم. پس شما هم با ما در این امر خیر شریک بشین و بیاین با انواع و اقسام وسایل ارتباطی که ما داریم اینجا هست به صورت کاملا راستکی و نه الکی برامون الکی های دوربر خودتونو بگین. مثلا اگه چه میدونم پسر خالتون آدم الکیه، پسر عمتون، دختر خالتون، چه میدونم زنگ بزنین خیلی روک و راست با اسم مشخصات بگین آقا اینجا آبروش بشه جمع ببریم خجالت بگیش دیگه این کارا نکنه دیگه. تازه میتونین شمارهشو بدین ما همینجوری تو رادیو اعلامش کنیم بعد همه زنگ بزنن بهش بعد بیرا بگن تو بفهمه چه کارو بعد. حالا خب اینی که من گفتم جدی نبود که، خواستیم بگیم یعنی حتی پسر خاله و دختر عمه شما هم مد نظر ما هست، ولی کلا به ما بگید که چی دور و برتون هست که الکیه ولی راست راستکی رو اعصابتونه. حالا امشب ما خودمون اینجا چند تاشو میگیم ببینین چه الکی شناسای بزرگیم ما. الهی قربون اون دست و پای بلوری خودمون بریم که انقدر الکیه. اما الکی شناسی مقایسه‌ای به صرف چک و لگد، اولیش رابطه های الکی. اینجا رو ببین تا گفتم رابطه همه یه آهی کشیدن. بله رابطه اونم از نوع الکیش، اصلا یه چیزیه در حد بمب اتمی که توی ژاپن ترکی دا، اصلا یه چیز عجیبیه. یعنی میبینی خانومه با آقای دوست حسابی هم دوسته و هم کل قرار و مدار رو اینا گذاشتن حسابی همه چی اوزا داراش دیم دیم دارم و اینا. بعد یهو میبینی خانومه توی محفلی به یه آقای همچی پولدارتر و موجه‌تر برمیخوره ظرف یه هفته میزنه زیر همه چی. یا مثلا آقای با یه دختر خانمی کلن در وضعیتی چیک و چیک و چیک تو چیک و همه چیشون تو همه. بعد که بیشتر دو طرف آشنا میشی میبینی با چهار نفر دیگه هم بله ازش میپرسی میگه آخه داستان چیه قضیه، میگه نه اون دوستاق در فابریکمه اون اصلا یه چیز دیگه. اینا که میبینی برای ایجاد تنوع در زندگی هن. بعد میدونی به ریشه های اون رابطه اصلی هم چیز میکنن، کمک میکنن. اینجاست که باید گفت ای بیت بزنه به اون ریشه های رابطه اصلیه که بخواد با خیانت تحکیم بشه. ای ما والا اینجوری که شواهد نشون میدن هرچی هم که به سمت نسلهای جوانتر میریم این ماجرا اوضاعش خرابتر میشه. من چی بگم آقا ها؟ فقط اینو میتونم بگم که این یعنی دیگه ته الکی بازی تو رابطه های انسانی. کاش الکی های رابطه هامون حداقل اینجوری بود که آخسیابش و قمیشی تو آهنگ الکیش میگه. کاش ای کاش همین شکلی بود.
فقط عاشق اینم، حرف قلب تو بدونم، علکی بگم جداشی تو بگی که نمیتونم. من فقط عاشق اینم، بگی از همه بیزاری، دو سه روز پیدام نشه تا ببینم چه حالی داری. من فقط عاشق اینم، عمری از خدا بگیرم، انقدر زنده بمونم تا به جای تو بمیرم.
خداییش الکی الکی همین جوری داره عید میگذره، چشم هم بزنی تموم میشه، مثل وقت اضافه یک مسابقه فوتبال مهم که تیمت یه گل عقب و دلت شور میزنه که گل مساوی رو بزنه. در هر صورت توی این ایام هم شما ورزش رو فراموش نکنید. این برنامه با موضوع کاملا الکی برای شما پسوردایی کاملا غیر الکی.
پسوردا
از موچ دیدی بابا زن که گولت زدن مایه
پسوردا
زینو 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 مومو بیقرارم زینو
پسوردا هرس و جوشای الکی این فرشید خیلی هرس و جوش الکی میخوره. بابا جون خب آخه معلومه که مهمه آدم وقتی بعد مدت های مهمونی دعوت شده باید کلی به خودش برسه، اصلا باید هرس و جوش بخوره تا بتونه وضع لباسش و آرایشش رو یه جوری بکنه که وقتی رفت تو مهمونی فک همه بیفته. میدونین من به یه فرمولی رسیدم، از حالا که جام خودمونیه و منم عاشق راه نمایی دادن به هم جنسای خودم هستم بگم براتون. ببینین اینو حتما مد نظر داشته باشین، اگه رفتین یه مهمونی کمتر از 5 تا شماره تلفن گرفتین و کمتر از 5 نفر تلاش کردن که بیان باهاتون برقصن، بدونین که اومدین یه مهمونی الکی، بدونین انقدر به خودتون نرسیدین که بتونین روی دیگران تأثیر بذارین. تأثیر گذار بودن خیلی مهمه. حالا باز با من بگین چرا همیشه قبل از این که بری مهمونی از 6-7 ساعت قبلش پاچه میگیری اعصاب نداری؟ خب اگه اینجوری نکنم که کارو پیش نمیره جونم. تازه حالا که جمع زنون است بگم هرس و جوشای ما خانوما که مال همون چند ساعته، بعدش زود تموم میشه میره. ایوونکی این آقایون الان هرس و جوش میخورن، 3 روز دیگه یهو میبینی گلوگولای سفید خونشون رفت رو بی‌نهایت. بله پس خانوما به حرفای اینا گوش نکنین، به خصوص تو موقعیت های حساس و سوغل جیشی مثل آماده شدن برای مهمونی و اینا هرس بخورین و همه چی رو هی به هم بریزین تا به نتیجه دلخواهتون برسین، چون که اون موقع نتیجه شو تو مهمونی خواهید دید و به روح بلند شرمین درود میفرستین. پس فردا
خانم ها آقایون دختر خانم ها آقا پسر ها دیدین گاهی وقتا یه اتفاقایی میفته یا یکی حرفایی میزنه که خیلی شوک آوره و آدم اصلا با دیدنشون نفسش ته میفته انقدر که طرف زده تو خاکی؟ بالا ما فکر میکنیم این حرفا که چرز کنم، این شعری که این آقا توی تلویزیون ایران خوندم توی همین مایه هاست، لطفا گوش کنید.
ولایت بود جانشین رسول، ولایت بود نور چشم بتول، ولایت بود نقطه ثقل دین، بود حجت عشق روی زمین، ولایت مقدم بود بر نبی، ولایت مقدم بود بر نبی.
بله.
ولی شد نبی و نبی شد ولی.
بله.
نبی شد ولی و امامت گره.
بله.
ولی شد نبی و نبوت گره. نبی از ولایت چه قوت گرفت، ز دست خداوند قدرت گرفت، به سینه چه قرآن و عطرت گرفت، به دستش درفش رسالت گرفت.
نمیتونه واقعا دیگه نمیتونه آدم میبینین تو رو خدا. آخه ببین این نفس من دیگه تا افتاده یه لحظه. خب آخه بابا من نمیدونم والا چی بگم. آخه تنها چیزی که به ذهنم میرسه اینه که این شاعرای چیز بودن درباری و اینا قدیما تو دربار سلاطین پادشاه شعر میگفتن در مهد پادشاه و اینا یه کیسه زری و یه جور رون مرغ اینجوری مینداختن جلوشون. حالا اینا بعد میان پیش این رفیقمون لونگ بندازن رسما بشن شاگردشون. خب آخه دیگه مدح و ثنا میخوای بگی؟ آخه نباید یه جوری باشه خودت رو راحت کنی بقیه رو ناراحت که عمو ملت همینجوری بالای تلویزیون پای تلویزیون. بعد نکته دیگه این که آخه ولایت مقدم بود بر نبی؟ الان دیگه از این به بعد اینجوری بوده؟ اینجوری شده؟ یعنی چی برادر؟ خوشا شما یه نمورد زیادی میزنی از اون چیزی که قبل از مدح و ثنا گفتن میزنی. اینو با ساقی شما یه چکی بکن دوزش چجوریه. یا کارد از خودت ندی. حالا ولایت پیشکش، کارد از خودت ندی، این مهمه. خلاصه خدا رو شکر میکنیم هنوز چیزایی از خدا و پیغمبر یاد اونایی که براشون مهمه هست، وگرنه اینا تو چند وقت دیگه میمدن میگفتن آقای خامنه ای اصلا پیغمبر. موقع بعد چی صداشون میزدی من نمیدونم، مثلا حضرت خامنه ای پیامبر. البته حضرت خامنه ای هم الان هم میگن پیامبر اعظم خامنه ای دیگه نمیدونم دیگه. شما بیاید ما رو راهنمایی کنید ببینیم این پیامبر تازه تاسیس رو چی بنامیم بهتره، قابل پخش باشه. ببین غیر قابل پخششو من خودم بلدم. آقای و خانم و دختر خانم آقا پسر، آقای خانم آقای دختر خانم آقا پسر، طرف رو میبینی ماشالله بازش توپ، آه اصلا توپ هم بهش کار نمیکنه. بعد میبینی داری سالی خدا میلیون تومن فقط خرج مدرسه بچهش میده به عنوان شهریه. چه میدونم مثلا سالی 10 میلیون تومن آکه چی مدرسه شون در مقطع دبستان کلاس موسیقی و زبان فرانسه هم بهشون درس میده، نهارم میدن به بچه ها، یه وقت مادر بچه ها نخواده وقت تکونی بخوره غذای درست کنه خستشه. این از این. حالا این یکی پول داره خرج علکی میکنه، تصور کنید با جناق این بدبخت این آقا 1/5 ایشون هم پول نداره. تا تاثیر چشم همچشمی دو خواهرون به هر شکلی شده نباید کم بیاره جلوی باجناقش. بنابراین این آقای باجناق خودشو باید جلو واجراسیون کنه تا بتونه از این پس این هزینه ها بر بیاد تو فامیل سرشکسته نشه. یعنی الکی ترین خرجا برای الکی ترین چشم همچشمی های دنیا. آقا بابا دیگه سر مدرسه بچه‌م آقا چشم همچشمی میکنه چی بگه؟ آخرش هم ببینیم اون بچه‌ها فوق دیپلم اسفند شناسی مقدماتی دانشگاه واحد اسکل آباد سفلا مثلا قبول شدن. حیفه حیفه اون همه پوله حیف.
شغلای علکی.
یه زمانی اون قدیما اصلا مردم هویتشون به شغلشون بود. یعنی مثلا اگه طرف مغازه قنادی داشت دیگه این اصلا جزئی از شخصیتش بود، تو فامیل و محل و این ورما بهش میگفتن اکبر آقا قناد مثلا. دیگه شما اکبر آقا رو نمیدیدی 3 روز در هفته بره مثلا در مغازه بزدازی واسه اونجا فروشندگی کنه. اما حالا شما میتونی اسقر آقا برادر کوچیکی همون اکبر آقای قنادو ببینی که مثلا توی شرکتی حسابداره، پس قاعدتا ایشون هم به همون سبک و سیاق داداشش بعد صدا بزنیم اسقر آقا حسابدار دیگه. اما چون اسقر آقای ما 800 مدل هزینه اضافی به گردنش و حقوق حسابداریش جواب اونا رو نمیده، بعد از اون میره توی مجله ویراستاری میکنه، بعد از اونجا ماشینو برمی‌داره میره مسافرکشی، اینه که دیگه نمیدونیم که این اسقر آقامونو با این شغلای الکی که داره چی صدا کنیم. اینه که میگیم توی دور زمونه ما همه چی الکیه، اینه که اینجوری میگیم همینجور الکی. نمیدونم یاد ترانه روزبه بمانی که داریوش خوندتش آدم میفته که این روزا گوزن سر نمیبرن میشکنن شاخشو میفرستن تو باغ. این قصه از قرقای ما هم همینه با این شغلای الکی پلکی که داره ایسی تو همین مایه هاست.
این روزا گوزن سر نمیبرن میشکنن شاخشو میفرستن تو باغ، این روزا تاقو نمیریزن سرش، سر گلشونو میکوبن به تاق.
پس فردا
تاکسی ماکسی ما رو میبینی تو رو خدا؟ یعنی به جای این که ما سوار این بشیم این دائم سوار ماست. امروز لند پنتش صدا میده، فردا چراغ تک موتورش روشنه، پس فردا پنسر میشه وسط بزرگ را. خب داشت من نکن این کارا رو با ما دیگه. ای بابا جونم داداش کجا؟ فرمانیه؟ این موقع شب؟ باشه دیگه خیالی نیست، چون با خانومتی میبرمتون، فقط میشه 16 تومن. جون؟ والا کرایشه، ما هم که تاکسی گردشیم دیگه. بله بی والا. بفرما داداش. یا علی. خب به سلامتی. دنده جا نمیره. سمت شمرون اون مرا هوا شنیدیم دیگه الان خیلی خوبه دیگه نه؟ به به. آقا میبینید زونه من، میبینید شهر چقدر خلوت شده؟ یعنی آدم عشق میکنه تو این خیابونای تهرون که همینطوری هی رانندگی کنه بره بالا بیاد پایین. یعنی اگه دستمزد ما بود میگفتیم حالا این مردم که همه رفتن مسافرت و این پشت دروازهای تهرون یه جایی نگه دارن ساکن ماکن کنن، ما که اینجا تو شهر موندیم بتونیم یه نفس راحتی بکشیم. والا به خدا، یعنی هوا تمیز مشتی آدم کیف میکنه. راستی داداش اون سمت فرمانیه مرمانیه خونمونه متری چنده؟ فکر کنم ما این ماشینه رو برفوشیم بتونیم یه قبره با حال واسه خودمون اونجا بخریم. داداش ببخشید من شرمندم با خانومت عقب نشستی، ولی چیز دیگه بهش خیلی نزدیک نشو، اتحادیه گیر میده به ما این پروانه مروانه رو تی باطل ماتل میکن. آره داشتم قربونه، ببخش شرمنده، اینشالله که خوشبخشین، ولی دیگه از آقادشتی نصیحت رو داشته باش، هیچ وقت بهونه دست اینا نده که گیر بدم بهت. آره دیگه آخه چیزه این دیگه شرمنده، این بوی چیز میزم خیلی تابلوه، اینجا همین آبکی مابکی و اینا رو زدی اومدی، حداقل یه آدامس مادامس میزدی داداش. البته آقادشتی برای رفاه آقای مسافرین هر کاری بتونه میکنه، میبینی داشتم انداخته حدس این کوته پس کوته ها که گیروازار نباشه. آره دیگه. خب اینم فرمانیه داشتم دیگه آخرشه. بفرمایی مابل نداره، مهمون ما باش. خب خب 20 تومن دادی من 4 تا عکس امام سبز ببینم پیدا کنم بدم بهت. جون من داداش، جون ای نوکه ما زاکریم، قرونت برم، خوش بگذره، ایول بالاخره یکی انعامی داد به ما، ولی نادر بود. آخه داشتم تاکسی و اتاق خواب که نیست اینجوری خودتو میمالی به اون، حالا زنش هم نمیدونیم بود نبود، خرخره هم که زهرماری خورده، ولی ما کارمون اینجوریه دیگه. گازشو بگیر آقا دشتی که الان مستیش میبره میاد دنبال بقیه پول، شانس که نداریم ما والا به خدا.
سلام و تهنیت میگیم به شما و خاندان مطهرتون و همچنین همه اطرافیان فامیل کسبه محل و خصوصا خانواده اسکندرزاده و کلانتری محل. به بخش خبری 21 خوش آمدید. خبر اول این که مقام معظم رهبری امروز در حالی که اصلا اعصاب مصاب نداشتن در مراسم 23 سالگرد آیت الله خمینی گفتند که اگر مسئولان دچار خودشیفتگی و خودمحوری و تکبر شوند تو دهنی خواهند خورد. وی در سخنانش به این اشاره نکرد که این تو دهنی را چه کسی به دهان مسئولین خواهد زد، ولی به نظر می رسید با توجه به بی‌اعصابیشان خودشان زحمت این کار را خواهند کشید. به گزارش خبرنگار ما ایشان حتی نگفت که منظورش از این مسئولان رئیس جمهور است یا آقای احمدی نژاد. در ادامه معظم له ضمن پافشاری بر حقوق مردم بحرین بغض کرد و از مظلومیت مردم بحرین ابراز تأسف نمود. خبرنگار ما افزود از نظر مقام معظم رهبری در کشور سوریه هیچ خبری نیست و هیچ دلیلی برای تأسف ایشان از مظلومیت مردم سوریه وجود ندارد.
گزارش ویژه خبری. رئیس جمهوری ایران در نشستی صمیمانه با نمایندگان مجلس نهم تقریبا هر چه از دهانش در می آمد بار آنها کرد. در این راستا ابتدا احمدی نژاد در توضیح سختی کار نماینده های مجلس گفت
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید، روزی هفته 3-4 جلسه 5-6 ساعت خیلی سخته البته نشستن و صندلی و
وی در ادامه باز هم از نماینده ها به نحوه مبسوطی تقدیر کرد و به آنها گفت
200 میلیارد تومان های سودانی برای به عمرانی مجلس، خدا بده برکت. 135 میلیارد هم گذاشتن واسه دفاتر نماینده ها، نفع 450 میلیون تومان، خدا به داد همه اون برسه.
پس از این احمدی نژاد سراغ رئیس مجلس رفت و این بار گفت
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست، حاج آقای حسینی هست نیست که رئیس مجلس هم بشیم باز به اندازه رئیس جمهور نیست، چون بالاخره رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی کشور بعد از مقام معظم رهبری است، رئیس قوه است، مجری قانون اساسی است، بالاخره نماد یه ملت، همه یه ملت جمع میشن به یه نفر رأی میدن.
محمود احمدی نژاد پس از این از بخورهای مسئولین این گونه انتقاد کرد.
برای این انقلاب شد که بخش عمده ای از مدیران ارشد کشور از جنوب شهر بلند شن، از روستاها بلند شن، از شهرهای دور بلند شن، بعد بشن بالا شهرنشین تهران. وقتی اومدن تو مسئولیت 2000 نداشتن که تو زندگیشون خرج کنن، بعد میلیاردر و کاتریلیاردر و صاحب شرکت و کارخونجات و تجارت و برای این انقلاب شد.
او در ادامه درباره سازمان هایی که بر عملکرد دولت نظارت میکنن افزود
بالاخره دولت علاوه بر این که ملت برش نظارت میکنه 7-8 تا سازمان عریض و طویل، بازرسی کل کشور، دیوان چی؟ محاسبات، دیوان عدالت، دستگاه قضایی، کمیسیون ها، هیئت رئیسه، هیئت مرعوسه، همه نظارت، همه هم حرف میزنن ماشام یه رئیس بازرس کلی کشور هر روز را میره فوش میده به دولت فوش.
به گزارش خبرنگار ما احمدی نژاد درباره تعامل قوا و نقش آنها هم نظرات جالبی داشت.
بعد گوشه کنار یه اتفاقاتی تو این دستگاه، تو اون دستگاه، تو این قوه، تو اون قوه، تو بی قوه، با قوه، سه قوه، دو قوه، پنج قوه است. قوه هم باتری منظورم باتری میخوره.
خبرنگار ما افزود که نماینده های حاضر در جلسه بعد از این سخنرانی همگی جهت شستشوی خود به سمت دوشهای آب گرمی که در همان محل فراهم گردیده بود راهنمایی شدند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر حمام مجلس سابق در حال کیسه کشیدن برای نمایندگان.
با تشکر از خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر، به اتفاق سری به همکار هواپسشناس 21 و 30 میزنیم. شما و هواپسشناسی امروز خوش اومدیم. امیدوارم که تو این روزهای تعطیلی که میگذرونین رسیدگی به نیلوفر زندگیتون رو فراموش نکنید. تا یه وقت ابرای سیاه نیاد سراغش. توده‌های هوای پرفشاری رو میبینیم که همطور که پشت سر مشاهده میکنید از سمت راست چپ روی آسمون جاده‌های ایران و خصوصا از سمت جنوب به شمال و خصوص به علاوه در شمال کشور دیده میشه. البته همکارای ما رفتن و چند دقیقه پیش در حالی که حسابی سرفه میکردن زنگ زدن با خودمان تماس گرفتن و گفتن که اینا ابر نیست و دود ماشین مسافرین تعطیل و تأخیره. خب کل کشور هم همطور که بله همکاران هم نشون میدن، بله همطور که اقدر میفرمه یک لایه ای از ابر، این ابر که ملاحظه میکنید ابر سرویسیوس در بر گرفته که نظر ما حضور این ابر سرویسیوس در این قسمت از نقشه نشانه خوبی نیست و بارش های این میتونه منجر به سرویس شدن برخی از مردم عزیز بشه. نقشه های توپوگرافیمون خراب بودن امروز و ما امروز متاسفانه چیز توپول موپولی رو نمیتونیم بهتون نشون بدیم. تا فردا آفتابی باشید. نیلوفر زندگیتون همیشه با طراوت و شیطان باشه. خدا زمگی. از اینکه باز هم با شما بودیم و یه 21 و 30 دیگر رو بدون اینکه بهتون دروغ بگیم به پایان رسوندیم خوشحالیم. خدا یار و نگهدارتون. Ja.
کردن حساب‌های قرض پسنده در شعب برگزیده بانک مات آخرت خود را تضمین کنید. شعار ما این است: بهترین سود رضایت اخروی است. بانک مات شما را گام به گام تا بهشت همراهی خواهد کرد. بانک مات، بانک آخرت شما.
دیدن نوری در آسمان چشم‌های یار، پرکشیدن پرنده‌ای در اوج اقیانوس، نشخوار کردن گاوی در مزرعه و رقص مرگ بچه زنبوری پس از سمپاشی. آچار چرخ اسقر برای همه چرخ ها. اسقر، نامی به یاد ماندنی برای همه پیچ‌های سفت. اسقر.
سلام عرض می کنم به بچه های خوب بندر، از هرمزگانی ها گرفته تا بوشهری ها و خوزستانی ها. کی بشه این خلیج فارس آقا وز کنم به خزر؟ شما زیرابی برین شمال. میگم اوضاع گرد و غبار چطوره این روزا؟ اگه با همون تماسی، اسمسی، ایمیلی چیزی داشتین بهمون بگید ما هم بدونیم.
به واقع که صحیح کاملا سلامون علیکم. در مورد این بحث علکی باید گفت که ما به عنوان جدیترین مقام مسئول در این منبر باید فرمایش کنیم که طبق بررسی های به عمل آمده در مرکز استراتژیک حاجی و دوستان باید گفت علکی ترین موجودات کره زمین همین آمریکا و اروپا و خصوصا اسرائیل ملعونه و ما خیلی تلاش میکنیم که علکی بودن آنها را انشاءالله در همین مذاکرات موسکو به جهانیان اثبات کنیم. این روزها اتفاقاتی که در سوریه عدد ما میفته هم همین حرف ها را نشان میده و ما با سند و دلیل اثبات میکنیم به جهانیان که کشتارهایی که در این کشور میافته همه کار کشورهای استعمارگر غربیه. ما خودمون به صورت مخفیانه خیلی به سوریه رفت آمد میکنیم. مثلا همین اواخر مقام معظم رهبری ما را احضار کرد و در یک پاکت نامه را با آب مبارک دهانشان چسباندن و دادن دست ما، فرمودن که حاجی آب دستته بریز تو جوب و با این کمک های غذایی که ما میخواییم به سوریه بفرستیم اعظام شو به موقعیت برادر اسد و این پیغام ما را با یک عدد ماچ متبرک شده از طرف ما به ایشان بده. ما هم گفتیم رهبرا، البته جان ما در مقابل اوامر شما ارزشی نداره، ولی همونطور که میدونین در حال حاضر در سوریه هوا خیلی پسه، احتمال داره ما با سر بریم بی سر برمون گردونن. ایشان یک لبخند زیبای زدن و فرمودن که ما میسپریم شما رو جاسازی کنن و حفاظت کل کاروان هم با همین صفاح قدس خودمونه. خلاصه ما پاکت رو گرفتیم، مشرف شدیم به محل کاروان برادران صفا و ما رو اونجا به کانتینر منتقل کردن. یک مبل راحتی بین کالباس ها و خیارشورها گذاشتن، گفتن حاجی ما شما را اینجا استتار میکنیم، شما خیالتون راحت. خلاصه چشمتون روز بعد نبینم. ما چند روزی با خیارشور و سوسیس کالباس محشور شدیم، اتفاقا بعد هم نگذشت، چون بعضی از این کالباس ها و سوسیس ها با طرح‌های جدیدی هم بودن. مثلا بعضی از اونها خیلی شبیه گلوله آرپیجی هفت بودن، یا بعضی دیگه از اونها سوسیس های بودن با طرح نارنجک ساخته شده بودن که خیلی جالب و هنرمندانه بود و ما در این مدت انقدر سوسیس و کالباس و خیارشور خوردیم که شبها خواب میدیدیم خودمان هم سوسیسی هستیم که بلای جان استکبار جهانی شده. فرمایشم ناتمام و سلام علیکم و کالباس منفجره نظام تو حلق کسی که به جمهوری اسلامی تهمت های علکی علکی بزنه.
آقا بریم ببینیم مسابقه داره، مسابقه آرتا، ببینیم امروز چه خبر.
بریم
شنوندگان عزیز با یکی دیگر از مسابقه های آرتا در خدمتتون هستیم. همیشه یادتون باشه که مسابقه و نتیجه اون هیچ اهمیتی نداره و مهم فقط شماهایین. امروز هم مثل هفته پیش دو تا شرکت کننده داریم از دو تا نهاد مختلف و سعی کردیم دو تا آدم متفاوت از دو تا نهاد کاملا مخالف هم رو انتخاب کنیم تا مسابقهمون برای شما جالب‌تر بشه. بله فقط شما. خب شرکت کننده هامون روی خط هستن و من از شرکت کننده اولمون میخوام که خودش رو معرفی کنه. الو شرکت کننده اول.
الو
شرکت کننده عزیز، به مسابقه ما خوش اومدین. میشه خودتون رو معرفی کنین و بگین که کجا مشغول هستین؟
به نام الله پاستور حرمت شهیدان، من الف گاف هستم از بیت رهبری.
به 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 عزیزم، مگه دادگاه اختلاس 3000 میلیاردیه که خودتو اینجوری معرفی میکنی ها؟
خودتو مسخره کن، بنده یک مقام بالای امنیتی تو بیت هستم، نمیتونم اسمم رو بگم.
اوه چه عصبانی. خب پس من آقای گاف صدا میکنم شما رو. شرکت کننده شماره دو، شما بفرمایید.
به نام خدا و با سلام بر رئیس جمهور محترم و با یاد کوروش کبیر و ایران باستان، من برادر احمد هستم از ریاست جمهوری.
به 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 به، همونطور که گفتم شنوندگان عزیز، این مسابقه از اون مسابقه هاست، بس برو بریم سوال اولو. خب ساعت شما رو صفر میکنیم، سوالو میپرسیم، بعد هر کدوم از شرکت کنندگان 20 ثانیه وقت دارن جواب بدن. اول آقای گاف جواب میدن. به نظر شما آیا مذاکرات ایران و غرب یه مذاکرات واقعیه یا همه چی الکی پلکیه؟ آقای گاف؟
هر شما هم گفت توی نظرات مقام از دار رهبری که حفظ نظام از همه چیز واجب تره، با توجه به اینکه دولت های از یاد خواه غربی همه از ترس و قدرت و نظام جا زدن، معظم الله تصمیم گرفتن برای نشون دادن رفت و معرفت و نظام به دنیا و زدن مشت محکمی بر دهان یا بگویان باشه یکم نرمتر مذاکره کنن، تا اینکه این رفتار جوان مردان ایران به جهانیان نشون بده که ولایت فقیه
خب وقت شما در این لحظه تموم میشه، یعنی واقعا دلیلش این بود؟ بگذاریم. خب برادر احمد از ریاست جمهوری نوبت شماست، بفرمایید.
خب البته مذاکرات هسته‌ای تا دو سال پیش که در جلسات اون نمایندگان ایران مباحث اخلاقی رو مطرح میکردن خیلی پربار و به درد بخور بود، ولی اخیراً که نشانه هایی از باج دادن و لبخند زدن و مذاکره بر سر مسائل اصلی داره دیده میشه اصلا جالب نیست. ما تو ریاست جمهوری اسم این مذاکرات رو گذاشتیم مذاکرات خفت پذیری در برابر استکبار.
شما خیلی بیجا کردین، اصلا به شما چه ربطی داره؟
با عرض معذرت عمتون بیجا کرده، معلومه که به دولت ربط داره، واقعا خجالت آور.
ای بابا آقایون، اینجا مسابقه جای بحث و جدل نیست که، ساکت باشین، الان هیئت جوری نتایج رو اعلام میکنه. بله آها، ای بابا متاسفانه در این دور که دور اول باشه هیچ کدام از عزیزان جواب صحیحو ندادن.
واقعا خجالت نمیکشید شما رو، حرف مقام معظم رهبری حرف میزنه.
عزیزم مسابقه است دیگه، این حرفا رو نداره که.
الان این همکارای بنده پرونده این آقا رو به بنده رسوندن، خیلی چیز جالبی توش هست، نمیدونم بگم.
خب من هر دو شرکت کننده عزیز رو به خیشتنداری دعوت میکنم و سوال دومو مطرح میکنم. بله در چند ثانیه بهار رو توصیف کنین. آقای گاف زمانتون شروع شد.
با بهار فصلی که با پیام مقام معظم رهبری شروع میشه، مقداری توش سبز و گل و اینا هست که خیلی مهم نیست و نکته بعدش اینه که وضعیت حجاب در فصل بهار بدتر از قبل میشه و فرمان معظم الله مبارزه با بدحجابان و نوامیس مردم تشدید میشه تا این مشت محکمی باشه در دهان یابگویان و استکبار جهانی. در خرداد هم مراسم رحلت امام رو داریم که مطمئنا روحشون از داشتن جانشین خلفی مثل معظم
وقت تمومه، بلا فاصله میریم سراغ آقای احمد.
خب بهار فصلیه که مقام ریاست جمهوری در پیامی که در روز اول فروردین میدن دقیقاً برای همه مشخص میکنن که چیکار باید بکنن چیکار نباید بکنن. خب بعدم این که یکی از اتفاقات خیلی فرخنده‌ای که حتی در ایران باستان هم سابقه داشته این بوده که همیشه پادشاهان ایرانی تو بهار به تخت مینشستن، همینطوری که در بهار بود که ریاست محترم جمهور هم خب به این مقام انتخاب شدن و همینطوری که
خب وقت شما هم تمومه.
البته باید گفت پادشاه پادشاهان مقام معظم رهبری هستن که تعدادی بچه مچه هم که به یه مقامی میرسن از برکت سر مبارک معظم الله.
برادر ماشالله ماشالله، شما دست به سیغه کردنتونم خوبه. اینجا بنده یک سری اسناد و مدارکی دارم با عکس و جزئیات، میخوایم بگم.
اون 200 میلیاردی رو که پولشویی کردی بگو، اونو همه دوست دارم بشنوم.
آقایون اینجا مسابقه است، مناظره نیست که. بله خب نظر هیئت جوری رو میپرسیم. بله بعد باز هم هر دو جواب غلط بود. بریم سراغ سوال سوم. هر کی این سوال رو درست پاسخ بده برنده است. فقط سوال سوم ما جوابش حد اکثر 3 کلمه است. خیلی حساس این مرحله. به نظر شما علکی ترین مقامی که توی ایران وجود داره چه مقامیه؟ بله آقای گاه.
ریاست جمهوری که انشالله به زودی حذف میشه.
پس جواب شما ریاست جمهوریه. و حالا آقای احمد؟
هر مقامی که جای کوروش کبیر رو گرفته باشه.
این که شد 9 کلمه، 3 کلمه فقط.
مقام غیر کوروش؟
بله ممنونم. خب ببینیم برنده مسابقه کیه. خب عزیزان جیجی؟ بله. ای بابا میگم باز هم اشتباه بوده هر دو، پس متاسفانه ما این هفته برنده ای نداریم.
ولایت همیشه برنده است.
ای برادر، این جریان زمین مهشهر کرج چیه؟ این توی پروندهتون دارم میخونم، به صداتون نمیاد همچی زمینی داشته باشین ها.
حالا ایشالله با بچه ها میاییم اونجا مفصل با هم حرف میزنه.
وای 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 وای، این چه عکسیه برادر. ای کاشین آقای آرتو هم میدید. شما اروپا رفتین با این دختره بدحجاب عکس انداختین. وای
خب عزیزان، تا اینا کارشون به جاهای باریک نکشیده، من با شما خداحافظی میکنم. یادتون باشه که برنده اصلی ما شما هستین، فقط شما. بای.
خب همه شما میدونین که ما همیشه افتخار میکنیم که کارمون اینه که مردمو راضی کنیم که به دردها و مشکلاتشون بخندن، یه جور دیگه به این مسائلی که از بد روزگار کم هم نیستن نگاه کنن. پس اگه آخر برنامه میگیم که نمیدونی که حتی یه لبخندت چقدر روی ما تأثیر داره، برای ما ارزشمنده، در همین راستاست. اما اگه شنونده قدیمی ما باشین، شما باید یادتون باشه ما برای خندیدن یه خط قرمز هم داریم. گاهی این خط قرمز است، اونم کجا؟ جایی که جون آدم ها از دست رفته باشه. فکر میکنیم این تنها جاییه که از نظر ما نمیشه بهش خندید. این هفته انقدر الکی الکی گفتیم که حالا امشب رسیدیم به جاهای راستکیش، یعنی جایی که رفتارهای یه حکومت منجر به از دست رفتن جون ده ها هزار نفر شده. بعد خواستم بگم امشب که ناگزیر میخوایم یه 4 کلمه حرف حساب در مورد این ماجرا بزنیم در راستای موضوع برنامه، از ما توقع طنز اونجوری و آنچنانی نداشته باشین. فقط یه امشب و یا هر شب دیگه‌ای که پای جان عزیز یا عزیزان کسی در میون باشه. امیدواریم و قول میدیم که تعداد یه همچین شبایی زیاد نباشه. همونطور که اول برنامه هم گفتم، امروز راجع به حکومت‌های الکی، اونا که الکی الکی نسل‌ها و فرصت‌ها رو به باد میدن، می‌خوایم صحبت کنیم. اتفاقا این روزا توی رسانه‌های ایرانی خارج از کشور یه بحثایی در گرفته بود، از جمله مقاله مفصلی که تو سایت بی بی سی هم منتشر شد در مورد اینکه اخیراً یکی از پرستارای آقای خمینی تو سال‌های آخر عمر ایشون گفته که آقای خمینی یه بار 3 سال قبل از مرگش دچار ایست قلبی شده بود و عملا برای 3-4 دقیقه از دنیا رفته بود که با تلاش تیم پزشکیش تقریبا به طور معجزه آسایی دوباره زنده شد. این اتفاق ظاهرا تو سال 65 افتاده بوده، یعنی قبل از پایان جنگ ایران و عراق، قبل از موشک باران گسترده تهران و چند تا شهر دیگه توسط عراق و طبیعتاً کشته شدن تعداد زیادی ایرانی غیر نظامی و نظامی. همینطور این اتفاق قبل از این افتاد که هاشمی رفسنجانی و آقای خامنه‌ای زیراب آقای منتظری رو پیش آیت الله خمینی زدن، تا اینکه بعد از آقای خمینی رهبر نشه. و مهمتر از همه این اتفاق قبل از اون افتاد که آقای خمینی دستور اعدام صدها جوانی رو بده که جرمشون داشتن رابطه با مجاهدین خلق بود و انقدر هم بیگناه بودن که حتی تو دستگاه قضایی سیاست زده ایران هم هر کدوم به 3-4 سال زندان محکوم شده بودن. این اعدام با تایید آقای خمینی توی سال 67 انجام شد و باید گفت که واقعا ننگین ترین نقطه دوران حیات سیاسی ایشونه. حالا شما در نظر بگیرین که آقای خمینی تو همون سال 65 تموم کرده بود. یه جورایی کل برنامه امروز که راجع به موضوع میخوام حرف بزنیم یه جوری تصوره، یعنی اگه تا آخر برنامه با ما باشین تو قسمت‌های مختلف با هم مرور میکنیم چه اتفاقی میافتاد اگه اینجوری میشد، یعنی اگه آقای خمینی سال 65 فوت میکرد، تو بفهمیم که واقعا چقدر الکی الکی این همه فاجعه در عرض 3 سال تو ایرانمون اتفاق افتاد.
من به عنوان یه دختر ایرانی اصلا آدم سیاسی نیستم، یعنی اصلا به من چه که کی میاد و کی میره و کی چی کار میکنه؟ من همین خودم و ننجون و این دوست پسرای دو دره بازو که هی میان و میرن و جمع کنم واسه هفت پشتم بسه. خیلی هم شاهکار کردم اگه از پسش بر بیام، اما واقعا الکی ترین چیزی که تو سیاست میتونم بگم این مسئله حجاب اجباریه. آخه یعنی چی که یه حکومت بیاد تصمیم بگیره که آدم چی بپوشه چی نپوشه، اونم به خانوما؟ پریروز چشمتون روز بعد نبینه. خود بنده شرمین با این همه اعتبار و شهرت مجبور شدم به آقا ماموره شماره تلفن بدم تا دست از سرم برداره بذاره برم، وگرنه گرفته بودن برده بودنم به خدا. چرا؟ چون مانتوم قرمز بود، جورابم نپوشیده بودم. خب بابا جون تو این گرما من چیزایی که شما میگید و اگه بپوشم که خفه میشم. خب تازه آقای شماره رو که گرفت میسکالم انداخت که مطمئنش سرکاری نیست. منم 10 قدم اون طرف در سیم کارت رو در آوردم از گوشیم انداختم دور، انقدر بهش زنگ بزنه تا جونش در بیاد. باز دست ایرانسل درد نکنه، سیم کارتاش ارزونن، آدم میتونه از این حرکتا باهاشون بزنه.
بعدم یه پیام به آقای احمدی نژاد و این آقای خامنه‌ای بدم. شما به عنوان یه پدر آیا این احساس شما تحریک نمیشه که این همه زندانی، این همه بچه ها تو زندان از بیماری ها علکی علکی گرفتین، همه اینا رو زندانی کردن، دل شما نمیسوزه؟ این همه بچه های خیابونه، این همه فحشا دخترها، همه پند فروش به خاطر گرونی، شما ها احساس ندارین؟ نمیبینید؟ چشاتون رو بستین؟
ممنونم از پیامتون برای رادیو پسوردا و البته برای آقایونی که اسم بردین.
گفتن که ما آینده قراره یه ماهواره به فضا پرتاب کنن که یه میمونم با خودش ببره به فضا. من پیشنهاد میکنم که به جای میمون اوس محمود مسافرین فضاپیما بشه، چون الان میتونه مفت مجانی بره ولی دوره ریاست جمهوریش تموم بشه دیگه باید دنبال سوراخ موش بگرد.
و اما بریم سراغ عوارض شناسی مرگ پیش از موعد یک رهبر نچندان الکی. اولیش جام زهره الکی. سال 65 هنوز 2 سال خورده ای از جنگ لعنتی که بین ایران و عراق در گرفته بود مونده بود. حمله های هوایی عراق به شهرهای ایران البته صورت می گرفت ولی خیلی پراکنده بود و تلفات خیلی زیادی نداشت. اما تو پاییز و زمستون سال 66 یا همون 66 به قول یکی از شنونده ها بود که حملات موشکی عراق به شهرهای ایران خصوصا تهران شروع شد، اصلا کشور رو فلج کرد. برآورد خسارت جانی و مالی که این حمله ها به ایران زد کار سختی نیست وقتی که بدونیم چقدر آدم متاسفانه تو خونه هاشون تیکه تیکه شدن، چقدر به شهرمون آسیب رسید. اگر آقای خمینی جام زهری رو که سال بعدش سرکشید اون موقع با مردنش سرکشیده بود، هیچ کدوم از این اتفاقا نمی افتاد. همه هم می دونیم که بیشتر مسئولین کشور مدت ها بود که فهمیده بودن این جنگ تموم بشون نیست که نیست. اون هیچی تازه جنگ تموم بشون نیست هیچ، با وجود صدام حسین دیوانه خطر بمبارون شیمیایی شهرام وجود داره. اما همه اون مسئولین بزدل هم از امامشون میترسیدن که برن بهش بگن بابا آخه این که تو میگی این جنگ اگه 20 سال طول بکشه ما ایستادیم، آخه یه جوکی بیشتر نیست و از خیلی خرابتر از این حرف هاست. کاش اون امام الکی که بعد مقوایی هم شد سال 65 رو برای رفتن انتخاب میکرد تا اون همه جوون ایرانی تو عملیات هایی مثل مرساد و کربلای فلان و بهمان جون عزیزشون از دست نمیدادن. کاش. داشتیم بررسی میکردیم عوارض شناسی مرگ پیش از موعد یک رهبر نچندان الکی رو، ادامش قائم مقام رهبری الکی. آیت الله منتظری مسلماً خیلی خیلی با آقای خمینی متفاوت بود. نمیشه ادعا کرد که با رهبر شدن ایشون ایران گلستان میشد، ولی مسلماً منتظری آدم بازتری بود و اهل آدمکشی هم نبود. در هر صورت دیگه الان همه میدونن که اوج اختلاف منتظری با رهبر اون موقع ایران سر اعدامای سال 67 بود که منتظری تا فهمید اوضاع چه قراره خیلی شدید با آقای خمینی مخالفت کرد و یه عالمه درگیری‌های دیگه بین این دو نفر زمینه رو دست اطرافیان خمینی داد تا زیراب منتظری زده بشه. این مسلمه که ایران با رهبری منتظری که مد روشنبین‌تر و انعطاف‌پذیرتری بود از ایران خمینی و خامنه‌ای خیلی ممکن بود وضع بهتری داشته باشه، اما خب دیگه ظاهراً تیم پزشکی که تو سال 65 داشت تلاش میکرد که آیت‌الله خمینی رو احیا کنه، جلوی مرگش رو بگیره، نمیدونست که نتیجه تلاشش الکی چه تأثیرات وحشتناکی تو تاریخ ایران میذاره. اعدام‌های الکی اعدام مخالفین سیاسی تو ایران و به خصوص تو دهه اول جمهوری اسلامی از آب خوردن هم برای حکومت آسان‌تر و راحت‌تر بوده. خیلی هم تو این مسیر جونشون از دست دادن، ولی حداقل در مورد کسایی که قبل از سال 67 اعدام شدن این نکته هست که حالا مبارزه مسلحانه کرده بودن یا عملاً و علناً میگفتن ما با جمهوری اسلامی مخالفیم، می‌خوایم سرنگونش کنیم این حرفا، که البته ما با اعدام اونا مخالفیم. ولی آخه همونطوری که گفتیم این بندگان خدایی که تو سال 67 اعدام شدن عملاً بیگناه بودن، چون خیلی از اونا فقط به این جرم زندان کشیده بودن که مثلا دو بار تو جلسات فلان تشکیلات رفته بودن، یا نمیم دوست یکی از رده بالاها بودن و این حرفا. خیلی از اونا اون موقع حکمای زندانشون رو کشیده بودن، منتظر آزادی بودن. آقای خمینی هم که مثلا تو رویای کودکانه پیروزیش در جنگ با کفار شکست خورده بود و جام زهر نوشیده بود، حسابی شکار بود، میخواست این رو یه جا تلافی کنه که دقیقاً به سبک و سیاق همیشگی جمهوری اسلامی یادش میفته که یه مش آدم بی‌دفاع از همه جا بی‌خبر بی‌پناه تو زنداناش هستن که حداقل خاصیتشون اینه که با اعدام کردنشون یه مقداری از خشم و عصبانیت آقا برطرف میشه. تازه دیگه خیالشون هم از مخالفین داخلی راحت میشه، چون بین این چند هزار نفر شاید چند تاشون مخالفای مهمی باشن که قصر در رفتن. اینجوری بود که قرار شد بعد از یه بازپرسی سر هم بندی شده 2 دقیقه‌ای و بدون اینکه این حیوانکی‌ها بدونن که اگه تو این بازپرسی رفوزه بشن چه بلایی میخواد سرشون بیاد، مشخص شد که ولی فقیه مثلا عادل جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که بالای 90% اونا دیگه حق زندگی کردن نداشته باشن. اینجاست که میشه فهمید گاهی وقتا چقدر الکی با جون سالم به در بردن یک پیرمرد 80 و چند ساله چند هزار جوان میتونن جونشون از دست بدن به خاطر هیچ و پوچ. واقعا الکی
یاد است که میهجر ما که راه رفته این باد است که میگذره ما که دل شکسته ایم یاد است که می هجر دور ایران و تو خرس بکش بابا خرس بکش بابا لعنت به این سرنوشت خرس بکش دور ایران و تو خسته.
مادر بزرگ پس فردایی ما ملافه رو روی نوش کشید و شروع کرد به ناز کردنش. دستشو تو موهای مشکی اون فرو برد و به این فکر کرد که امشب باید واسه نوش چی تعریف کنه. مادر بزرگ گفت که اون قدیما که خودش دختر نوجوان خجالتی بود، وقتی ابو گرم میشد تمام روز رو انتظار میکشید تا آخر شب بشه و مادرش بره رخت خواب رو بندازه روی پشت بوم و اون بره خودشو پرت کنه روی اونا. مادر بزرگ تعریف کرد که گاهی با خواهر و برادراش سر اینکه کی اول بپره و اون خنکی وصف ناپذیر رو بکشه توی بدنش جر و بحث میکردن. مادر بزرگ نمیتونست اون حس شگفت‌انگیز آزاد شدن تو اون همه نرمی و لطافت و خنکی رو توصیف کنه، ولی خیلی هم مهم نبود چون نوش دیگه خوابش برده بود. مادر بزرگ دلش حسابی برای این روزا تنگ شد، روزایی که خوشی‌ها هرچند ساده و ارزون بودن اما الکی و تو خالی نبودن. توی که صدای منو میشنوی، هرچند گاهی هممون دل تنگ میشیم و بیقرار خیلی چیزا، اما تنها دل خوشی ما همیشه خنده های توه. نمیدونی که لبخنده چقدر رو من اثر داره.
میدونم که دلت حتما از این احساس خبر داره، برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره بمون دنیا مو زیبا کن. نمیدونی که لبخنده چقدر رو من اثر داره،
کس خبر داره، برای آخرین خواهش یکم با من مدارا کن، تو میتونی نگو دیره، بمون دنیا ما زیبا کن.